أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و السلام علی آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذانیل. خطبه اول رو میخوندیم، امروز آخرین جلسه و دهمین جلسه است که این خطبه رو میخونیم و به خواست خدا تموم میشود. امروز بحث حج رو مطرح داریم و فرض علیکم حج بیت الحرام، خدا واجب کرده بر شما حج بیت الحرام را. قصد کنید، حج به معنی القصد از نظر لغوی، که به بیت الحرام بروید و به حج بروید. مناسک حج از مناسک پر از اسرار است. هر چقدر در مورد اسرارش بزرگان بگویند باز پایان ندارد. خب، اما بیت الحرام میگویند به یک دلیل، حرام یعنی احترام، محترم از این خانه. قبل از اسلام هم احترام اینجا را داشتند که در این منطقه جنگی نشود، تبایی نشود، خونی ریخته شود. بیت الحرام هم میگویند چون خیلی چیزها که آزاده است در اونجا حرام است و محرماتی بر حاجی هست متفاوت با بقیه، و در روایات است که اگر شخصی جرمی مرتکب بشود در غیر حرم، اذا احدث العبد جنایتا فی غیر الحرم، در یک شهر دیگری جرمی مرتکب شد، ثم فر الى الحرم، آمد به منطقه حرم، جائز نیست که اون رو بگیرید، همونجا باشد. اما اگر آمد چیزی بخرد بفروشد، قضایی بهش ندهید، باش حرف نزنید که تحت فشار قرار بگیرد، خودش بیرون بیاید. اما در خود منطقه حرم اگر جرمی مرتکب شد، شما برش حد اجرا کنید، به خاطر اینکه احترام حرم را نگه نداشته است. هنایالین بیت الله الحرام این احترام را اون منطقه حرم دارد. الذی جعله قبلة للأنام، این کعبه را خدا قبلهی برای همه مردم قرار داده است. اول کسی که کعبه را ساخته از حضرت آدم بوده است. حضرت آدم صلوات الله علیه از اون بهشت مخصوص، حالا این بهشتی که ما در نظرمان هست که انسان وقتی میمیرد یا به جهنم میرود یا بهش، این اون نبوده است، یه بهشت دیگری است. چون بهشتی که ما در نظرمان هست پس از اعمال است، شیطان در آن راه ندارد، کسی رو از آن اخراج نمی کند، پس این بهشت متفاوته. از اونجا که حضرت آدم آمد، خب حوا نبود، مشکلاتی داشت، توبه میخواست بکند، خداوند فرمود کعبه بساز، یه خانه بساز، دورش طواف بکن، بعد دعاتو مستجاب میکنم. اولین خانه که ساخته شد، این اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدن للعالمین، آیه قرآن است که اولین خانه است که ساخته شده است. خب در زمان طوفان نوح، خب برچیده شد ظاهرا، گرچه خود حضرت نوح با همان کشتی با طواف کرد، سعی صفا و مروه رو کرد، لبیک و شو گفت. ولی خب تقدیر این بود که یال که بشر نیست در این قسمت اینم چیه؟ نباشد. بعد حضرت ابراهیم باز دوباره چیه؟ ساختش. در هر صورت این اولین خانه بوده است برای همه مردم. دومین خانه 1005 سال قبل از میلاد همون مسجد الاقصی است که حضرت سلیمان ساخته است اون رو. الذی جعله قبلة للأنام، قبله همه مردم است. این یک نگاه ظاهری، اما یک نگاه یک کمی دقیق تر داشته باشیم به مسئله. عرض شد که جریان حج پر از اسرار است. ظاهری دارد، باطنی دارد، باطن باطنی دارد، سری دارد، سر و سری دارد. این یک نگاه ظاهری بود. خب بعد آدم اول بود که ساختش، اونجا باید میکش که دورش بگردد داشت مستجاب بشود. ولی ببینید جعله و قبله تلن، این قبله مردم است. قرآن میفرماید اول و بیت بذل الناس، این خانه شماست. اصلا تو دعاها میخونید اللهم ارزقنی حج بیت کل حرام فی آمی هادا و فی کلا، خدای همه ساله به من رزق حج بده، امسال به همین سالا. خب با این اسم نویسی ها میشود؟ طرف مریض بازم دعا کند؟ قبلا ها از اون دور دست ها میخواستن بیان به مکه، یک سال اصلا نمیتونستن بیان، بازم دعا کنن، بازم دعا کنن. ما خانه دیگر نداریم، یک خانه است اون بیت عتیق. یا باز چرا عتیق میگوین؟ یا باز توضیحاتش خواهد آمد. این آیه رو ببینید، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی و الابصار، بیادارید ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. ما بینای خلوصی داده ایم و اون که همشون متوجهن که خانهشون کجاست. ما خانه نداریم که، لذا یه زندانی در زندان که بردنش همش دعا میکند، حبس ابد است، ولی دعا میکند که آزاد بشم، فردا آزاد بشم، پس فردا آزاد بشم. این خانه همه مردم است، هیچ که مالکش نیست، مال همه است. حریت و آزادی است. عتیق که میگویند به یک معنا قدیمی ترین است، عتیق است، به یک معنا آزاد است. معنی سومی هم دارد و اون این که یک کبوتری را که بال در نیاورده نگهداریش میکنن، بال در میاره گاهش میکنن، انسان اون جابله رشد میکنن، میتونه پرواز میکنن. خیلی معانی دارد، پر از اسرار است. خانه دیگر هم ما نداریم. اینها اینجا که خانه است که اینها ما رو در بند میکنند، حریت ما را میگیرد. که یرجونه ولود الانعام و یعلهون الیه ولوه الهمام، وارد میشون مردم به این خانه همان گونه که شتران میروند به جایی که قبلا آب خوردند، وارد میشن برای آب خوردن، یادشون هست باید برن اونجا. و یعلهون الیه، عشق دارند و برمیگردند به این کعبه ولو حل همام، به نحوی که پرنده اش دارد و برمیگردد. شما یک کبوتر رو بردارید، همام کبوتر رو بردارید 1000 کیلومتر دور، هفته ها و ماه ها زندانی کنید، بعد که رها کنید برمیگرده جای اولش. میبینه خانهش کجاست. ما باید دلمون، عشقمون، توافمون اونجا باشد. همه مردم اینجوریست که الان اینطوریست که مسلمان ها فقط به طواف میرن، اینطوری نیست. مال مسلمان ها نبوده، مال همه بوده است. روایت است که در اون زمانی که فاصله ای که بین حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه بود، کعبه خلوت شد، نمی آمدن، خود کعبه شکوه کرد یا رب مالی غل زواری، خدای چه شده زائری هم کم شده است. بعد خداوند وحی کرد که انی بله منزل نورا جدیدا علی قوم یهنون الی کما تهنون بله تهن الانعام الی اولادها یا تهن الانعام الی اولادها. چطور شطور علاقه به بچهش دارد؟ من یک نور جدید میندازم در یک قومی که با عشق به طرفت بیاید. لذا همانطور که پرنده راش آخر همینجاست، انسان اگر دقت بکند که عبه چیست و حج چیست و اون مناسک چه معنا دارد، دلش همیشه اونجاست. جعله سبحانه علامتن لتواضعه لعظمته. خداوند سبحان این جعلان حج و کعبه را علامت قرار داده. اینا همه نشانه است، واقعیت چیز دیگری است، اینا علامت است. کعبه سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. جعله سبحانه علامتا، این علامت است. لتواضعهم که مردم تواضع کنند در مقابل عظمت الهی. خطبه قاصعه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه که با بعضی نهج البلاغه خطبه 192 است و با فیض الاسلام 234، اونجا سخن از کبر شکنی و متکبر شکنی دارد و همین جریان که اول اونجا مطرح میکند. الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم الى الاخرین من هذا العالم. خداوند عزیز از زمان آدم تا آخر عالم مردم را امتحان میکند. به احجار لا تدور ولا تنفع لا تبصر ولا تسمع، با همین سنگ ها نسودی نزردی نمیبیند نمیشنود. فجعله بیته الحرام، این خانه محترم است. الذی جعل بیت الله الحرام است. جعله للناس قیاما، مردم باید به اون سو بروند. ثم وضعه باوخر بقاء الارض هجرا، از آن میفرمد در سر تا سر زمین منطقی از نظر این که از نظر سنگ سخت باشد مثل اونجا نیست، بسیار منطقی سختی از در سنگ کنارش بخوام بکنن یک هتل بسازن بیچارهشون بکنن. و در یک قسمت پایین نه اونجا دامداری جواب میداد نه کشاورزی، نه روستاهاش متصل به هم بیارسی، چه بحث تواضع است. حضرت آدم وقتی که به زمین آمد دعا داشت که استجابت بشود، خدا فرمود باید خانه بسازی، باید بر خانه رو بساز، طواف بکن تا ما دعایت را مستجاب کنیم. من بلد نیستم بسازم، کجا بسازم؟ خدا فرمود ملکی را با تو همراه میکنم، راه نمایت میکند، برو برو تا به اونجا برسی و بسازی. یه مقداری که راه افتادن یک جای خوش آب و هوا دید، به ملک گفت جای خوبی است همینجا بسازیم؟ ملک گفت نه اینجا نیست، رفتن جای بهتر دید، این از اونجا بهتر است اینجا بسازیم؟ گفت نه بریم به جای دیگر. رسیدن آقا بهتر از این میگردید؟ نه باید بریم. رفتن دو رفتن تا به منطقه‌ای که واقعا از نظر ظاهر متواضع‌ترین سرسخت، اونجا کار اقتصادی دامپروری کشاورزی نمیشه کرد. روستاهای دور از آبادی و دور از همدیگر، خب حالا اینجا بسازید که کعبه اونجا ساخت و طواف کرد، داشت مستجاب شد. آمدن بیرون از طواف، بعد ملائک گفتن چیکار کردی؟ گفت رفتیم حج کردیم، جای شما خالی دوری خانه. ملائک گفتن ما 2000 سال قبل از شما اینجا حج کرده بودیم، طواف کرده بودیم، حالا تو ساختی اینجای دوری زدی. انا هججنا هذا البيت قبلك بألف عام، ما این هج را 2000 سال قبل رفته بودیم. همین جا من عرض بکنم، زراره به امام صادق میگه امام 40 سال است میپرسم از حج، هی جواب میدید، هی جواب میدید، چقدر پر از اسرار و مسئله دارد، کی تموم میشه؟ حضرت فرمود زراره کعبه خانه ایست که 2000 سال قبل از حضرت آدم ملائک دورش میکشتند. تو به 40 سال میخوای اسرار و مسائلش رو بفهمی؟ پس واقعا انتظار نداشته باشیم که بگیم ما فهمیدیم حج یعنی چی. اینا نشانه است. نشانه یک چیز دیگر شما راه نمایی میکنه، برو او رو یاد بگیر. جعله سبحانه، این علامت است، خداوند سبحان علامت قرارش داده است. اجمالا لتوازوه، توازو کنید، این خدای با عظمت راه توازو اینجا جواب میدهد. توازو کرد این زمین، خیلی خوب، حالا میشه کعبه. و اذعان هم لعزت هم، برای این که اذعان بکنید، اعتراف بکنید به عزت الهی. پس ببینید از این حج انسان به تواضع میرسد. تا تواضع نباشد، این رو هم عرض بکنم در خطبه قاصعه دارد که اگر تواضع نباشد سخن از سخن پیغمبر هم شما گوش نمی کنید. آخر خطبه به این جور تمام می شود که حالا ابتداش میاد که ابلیس تکبر کرد ساقط شد، قابیل تکبر کرد حابیل را کشت، این جنگ ها را رخ داده، فرعون ها آمدن، این همه دیکتاتوریست می فرماید تا بون آخر می رسد که آمدن نزد حضرت رسول گفتن معجزه ای بیاور تا قبول کنیم پیغمبریت را. بعد حضرت هم بود که خب من که بگم شما قبول نمی کنید. گفتن نه حتما قبول می کنیم. فرمود من چند تا معجزه اضافی براتون بیارم ولی شما قبول نمیکنید. فرمود اولا بگم همین که شما قبول نمیکنید این یه خبر، دوم این که بعضی از شما در جنگ حساب کشته میشید، بعضی از شما در چاهای جنگ بدر میفتید، این هم خبرهای بعدی، اینا معجزه است دیگر. ولی هر چه شما بخواید من بگم شما قبول نمیکنید. گفتن نگاه کن این درخت را بگو ریشه هایش کنده شود بیاید جلو. حضرت فرمود خدای تو بر هر چیز قائله، این درخت به اذن الهی ریشه هایت کنده بشود بیا جلو. ریشه هاش کنده شد، صدا میکرد مثل بال زدن پرنده و صدای شدید، آمد جلو. وقتی آمد جلو سایه افکن احترام و حضرت کرد، بعضی شاخهاشون رو دوش حضرت علیه السلام گذاشت. این همه در نهج البلاغه است. گفته نه، بگو برود عقب نصفش بیاید جلو. حضرت فرمود خب برو عقب نصف بشو بیا جلو. نصفش آمد جلو، باز احترامی بیشتر و صدا صدایی بیشتر. گفتن نه، برود عقب اون نصف نصفه بشود بیاید جلو. رفت عقب، باز نصفه نصفه شد آمدن جلو. گفتن ساحرون کذاب، عجب دروغویست، عجب ساحریست، ولی قبول میکنیم ساحر بزرگی است. قبول میکنیم این کارهای به این بزرگی برای چنین ساحل بزرگ کوچک است. ببینید حضرت تتمه رحمی رو میخواد مشخص کنه. تکبر داشته باشیم، پیغمبر خدا باشد، معجزه ای هم که ما بخواهیم از او برای ما نمیآورد، معجزه هم بیارد ما باور نمی کنیم، ایمان نمیاریم. در هر صورت این حج برای همین است، ما باید متواضع بشیم. تواضع باشد پذیرش هستش. وقتار من خلقهی سماعن اجابو الیه دعوتهو، خداوند از میان خلق افرادی را انتخاب کرد، شنیدند و اجابت کردند دعوت او را. خب یعنی هر که به حج میرود این طوریست. خیلی ها به حج میرن حجشون مقبول نیست. همین حجر الاسود در روایت از سفیدترین چیز بوده است. ظالمین، دیکتاتورها، سلاکین جور رفتن دست بان زدن سیاه شد. اینها یعنی آمدن به حج دعوت شده هستن، نه اینا دعوت شده نیستن. روایت از بعضی به حجم بیلبند سلطانن برای خوشگذرانی، تاجر برای تجارت، فقیر برای گدایی، حتی قاری قرآن است برای خودنمایی و ریاکاری میره اونجا قرائت قرآن میکند. اینا کدومشون دعوت شدند؟ عده خاص هستند ما اقل الحجیج. و صدقو کلمتهو و وقفو مواقف الانبیا، خب تصدیق کردند دستور الهی را و به جایی ایستادن که انبیا می ایستادن. انبیا همه آمدن به عرش طواف کردند، همه لبیک گفتند. عرض کردیم حتی حضرت نوح که سیل آمد با همین سفینه آمد طواف کرد، سعی صفا مروه گفت، لبیک لبیک شو گفت. حتی سلیمان نبی قد حج فی الجنه و الانسه و تیره و ریا با جن و انس و پرندار را افتاد و همین کعبه را یک پرده برداری کرد و پرده دیگه گذاشت براش. خیلی روایات داریم که پیغمبران را نام برده آمدن، لبیک گفتن، طواف کردن، حج به جا آوردن. در نامه 47 دارد الله الله فی بیت ربکم لا تخلو ما بقیتون، خدا رو در نظر بگیرید که یه وقت طوری نشه که دوره کعبه کسی نرود، فانه ان ترک لم تنادرو، اگه دوره کعبه نگردید دیگه از نظرها میفتید. بذاری ابهت باشد، یه همدلی همدستی باشد. و تشبهو به ملائکتهی المطیفین به عرشه، اونایی که به حج میرن طواف میکنن شبیه ملائک میشن که دور عرش میگردن طواف میکنن. آمده به امام صادق میگوید که چرا به کعبه کعبه میگوین؟ حضرت میفرماید چون که ما کعبه است. میگوید اگر ما اهل هستیم بیشتر بگویید. فرماید برای که در بیت المعمور در اون بالا یک کعبه دیگر است مقابل همین، ملائک اونجا میگردن، چون اون کعبه مکعبه است، پس اینم مکعبه است. هم میگه بازم بیشتر بگی چرا اون مکعب است. حضرت میفرماید به خاطر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این همش اسرار است. در اصل ملائک در عرش الان هم دارن میگردن، اونم باید بگردن. یخرجون الارباب فی متجر عبادته، اونایی که حج میرن سود به دست میارن در این تجارت عبادت. خب یه معنی ظاهری دارد که دوره باید معنی ظاهریش هم تصدیق شده است که شما اگر حج بروید از نظر اقتصادی فقیر نمیشید، آیندتون تضمین است. و حج البیت و اعتمارو فانهما ینفیان الفقر و یرخصان الذنب، شما حج عمره برید فقر منتفی میشود، از گناه پاک میشید. اما یه می نگاه دیگه داشته باشیم. ببینید گفتیم اگر بیت عتیق به این کعبه میگویند چون آزاد است، اونجا تواضع و عزت اینجاست، نه اینکه وقتی ما تواضع پیدا کنیم ما خودمون متواضع میشیم، سلطان رو هم دیگه سلطان نمیبینیم. وقتی ما الله اکبر میگیم نه اینکه ما کوچکیم آدم ها بزرگر، هیچ رو بزرگ ما نمیبینیم. اونجا عظمت رو میفهمیم یعنی چی، اونجا عزت رو میفهمیم یعنی چی. به سه معنا عتیق هست. معنی سومش هم بگم، من تکرار میکنم به خاطر اهمیتش. پرنده رو بگیرید، تو روایت هم هست، طرف گفت آقا من در آمده به امام باقر میگه آقا من مکه بودم یک کسی به من کبوتری داد که بال نداشت، چیکارش کنم؟ مثلا فرمود خوب درست شد، این کبوتر رو خوب پذیرایش کن که بال در بیارد، بعد آزادش کن. ببین این ظاهری باطنش هم همینه. انسان برای پرواز بال میاد، راش اینه. این بحث حج رو جدی باید بگیریم، البته باطن حج، ظاهرش فایده ندارد. بریم حج بیم فرقی نکردیم. آزادگی، عزت، الله اکبر گفتن یعنی فقط خدا بزرگ است و آماده پرواز به مراحل بالا، همش اینجاست، اسرارش اینجاست. و یحرزون الارباب فی متجر عبادته، سودها میبرن در این تجارت عبادت. یعنی چی؟ شما سرمایتون رو اونجا به کار ببرید که سود دارد، سرمایتون اینجا بگذارید. و از باطنش من بیشتر سخن و چی دارم؟ تأکید دارم تا به ظاهرش. هر سرمایه جوانی دارید، وقت دارید، پول دارید، فکر دارید، تو این مسیر بگذارید، سودش اینجا زیاده. و یتبادرون عندهم موعد مغفرته. خب در این بیت الله الحرام است که به سرعت می روند به وعدگاه مغفرت الهی. انسان حج بره، عمره بره، گناهش بخشیده می شود. حضرت فرمود، حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود: الحج ثوابه الجنه والعمره کفاره کل ذنب. حج برید ثوابش بهشت است، عمره برید کفاره گناه است. در خطبه 92 دارد: جعله الله سببا لرحمته و وصلتا الى جنته. در خطبه واضحه دارد 192: خداوند کعبه را سبب رحمت و وسیله رفتن به بهشت قرار داده است. روایت است که من نظر الى کعبه و عرف من حقنا و حرمتنا مثل الذي عرف من حقها و حرمتها. به کعبه نگاه کنید، حق و حرمت کعبه رو بدونید، حق و حرمت ما رو هم بدونید. غفر الله له ذنوبه کلا و کفاه هم دنیا و الاخره، همه گناهان بخشیده میشه دیگه، غم دنیا و آخرت تو هم تضمین است. مسائلی که براتون غم‌آور و مهمه تضمین میشه، نگران نباشید. امام صادق فرمود دور کعبه بگردی 120 رحمت. بل ان الله تعالی 120 رحمت دور کعبه است. دورش بگردید 60 رحمت، نماز بخوانید 40 رحمت، نگاه بکنید 20 رحمت. نگاه 20، نمازش 40، طوافش 60. این همش رحمت الهی است. در هر صورت مغفرت میخواید، رحمت میخواید، از اینجا بروید. جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما و للعائدین حرما. خداوند سبحان این را نشانه اسلام قرار داده. این نشانه است. بازم حضرت این فرمد این نشانه است. شما ببینید نشانه است چیه. للعائدین حرما، کسی که پناه ببرد خداوند براش حرم قرار داده، امنیت قرار داده. گرچه تو حدی هست از در فقهی هم باید امان داد، ولی خب واقعا بعضی امنیت ندارن. الان که دسته وهابی هست که شیعه با محرم نمیتوند نماز بخوند، زیارت عاشورا اونجا نمیتوند بخوند. اینا بحث معنویشه. اگه انسان میخواد واقعا از غرور در امان بموند، اگر میخواد از شیاطین در امان بموند، راهش اینه این باطن کعبه رو پیداش کنیم. فرض حقه و اوجب حج و واجب کرده حج این بیت الله الحرام را و حقش رو بجونیم. کتب علیکم بفادت او و واجب کرده بر شما که بروید استفاده خود را ببرید. و خلاصه این که پر از اسرار است. امام صادق فرمود خیلی فواید در این مسئله هش هستش. از شرق و غرب دنیا میان همدیگر رو میشناسن، کلی بحثای تجاری پیش میاد اینجا. و اگر دوکان کل قوم یتکلمون علی بلاد و ما فیها هلکو سقط الارباح امیت الاخبار، اگه همه میخواستن شهر خودشون باشد این مسلمان ها از بین میرفتن، بذارید اونجا بیاد اخبار دستشون بیاد، یک وحدتی داشته باشن. فقال سبحان ولی الله علی الناس جلبت، خدای عزیز فرموده لله علی الناس جلبت، به خاطر خدا باید مکه را رفت و بر همه مردم واجب است حج بروند، البته من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعت دارد، این از نظر زاری استطاعت دارد برود، و من کفر فان الله غنی عن العالمین، خداوند فرموده اگر کفران کنید حج نروید خدا بی نیاز است از این جهانیان، یعنی سودش برای خدا نیست، برای خودتونه. آیا نمیخواهید عزیز باشید؟ آیا نمیخواهید دیگران و مشکلات را بزرگ نبینید؟ آیا نمیخواد این نشان از بون اسلام واقعی را پیدا کنید؟ آیا نمیخواد بال پرواز داشته باشید؟ اگر میخواد اوج بگیرید بروید به این باطن دست پیدا کنید. خب اینجاست که خود به یک تمام میشه، اما هنوز گوشه ای از این اسرار. خب حضرت اینجور شروع میکند، خداوند، وجود خدا، اوصاف خدا، خلقت آسمان زمین، ملائک، خلقت آدم، بعد نبوت عامه، نبوت حضرت رسول. خب حضرت رسول صلی الله علیه از دنیا رفت، فقط بعد ولی کریما و خلف فیکم ما خلفت الانبیا فی اممها، در میان شما چیزی به جا گذاشت؟ خب چی به جا گذاشت؟ یکی کتاب الله، یکی علی علیه السلام اهل بیت است. خب قرآن را گفتن به جای علی اجرا می آورد، این هم یکی از اسرارش، این هم یکی از اسرار. ما دور کعبه نمی گردیم، ما دور علی می گردیم، کجا متولد شده است. عزت می خواهید از کانال علی علیه السلام، اسلام می خواهید از کانال علی علیه السلام، می خواهید این دنیا در نظرتون کوچک بشود، نگاهتون نگاه علی علیه السلام باشد، می خواهید سلاطین و ثروتمند ها به چشماتون نیاد، نگاه حضرت علی علیه السلام داشته باشید. راه دیگری نیست. و ضمناً جعله قبلتا للانبیاء، همه مردم این است. علی علیه السلام یک زیبایی مورد پسند تمام مردم به دنیاست، ولو مسلمان نباشند، نباشند اب ندارد، علی علیه السلام که امامشون هست که نهج البلاغه از حریت و عزت و آقایی و منطق و حل مشکل و امثال اینها سخن میگوید، از اوجگیری و ملکوت و ابعاد آسمانی انسان میگوید. خب کی مخالف به این مسئله است؟ کی نمیخواد اینها را؟ بس اینجا باز یک رازش این بود، خیلی ساده است این مسئله پی بردن. حضرت رسول خلف فیکم ما خلفت الانبیا فی اممها، آنچه دیگر انبیا گذاشتن به جا گذاشت برد، بعد میفهمد یکی قرآن بعد از حج میگوید. خب دیگری اهل بیت است، باطن حج علی علیه السلام است. ما نه به کعبه سجده میکنیم نه به علی علیه السلام سجده میکنیم، از این مسیر خدا را میشناسیم، کما اینکه ملائک آدم را سجده نکرده، از اون مسیر خدا را شناختن، راه دیگه ای ندارد. عزت، اسلام، اسلام واقعی، کوچک دیدن مشکلات، بزرگ ندیدن سلاطین، همش اینه که علی شناس باشید. حتی گوشه‌ای مزرعه دارد، حضرت رسول فرمودند انت منزله کعبه تو تا ولاتتی، علی تو مثل کعبه است یا دولت باید بگردن، مردم باید بیان تو نباید بری. یا بعد اینجور گفتن که اگر این اتاکها اولای القوم فسلموا الیک فاقبل منه بل فاقبل منه و ان لم یاتوک فلا تاتهم حتی یاتوک، این مردم خودشون که آمدن خلافت رو قبول کنی، بلا قبول نکن، تو مثل کعبه هستی، کعبه که نمیاد این ور اون ور، که همه باید برن پیش کعبه، کعبه پیش هیچ کی نمیاد. همه که آمدن پیش تو، اینا که میخوان یک رأی بگیرن، پیش این میرن، پیش اون میرن، پیش میرن، به همه خودشونه بدهکار میکنن، میلیاردها هم حداقل خرج میکنن، هم فقط بگید از کجا آوردی معلوم میشه به کی بدهکار است. اگر اسلام هیچ جا نمیرود، همه باید بیان. حتی دارد که یقال ان الکعبه تزور و حول و بعضن، بله الا ما رواه و بعض المکاشفین لبعض اولیاء الله، دیدن که کعبه دور دی میگردد. کعبه چیزی نیست ما دورش بگردیم، که هم خود کعبه هم با دور علی بگردد، خود سنگ چیزی نیست. خب یه مقدار از اسرار کعبه در حد خیلی کوتاه، گرچه آنچه گفتیم اینا از اسرار درش بود، بازم بگیم سعی بین صفا و مروه داریم. یعنی خیلی فراز و نشیب رو باید توی مسیر رفت. اینجوری نیست که واقعا همینطوری انسان بخواد به جایی برسن. رمی جمرات داریم، جز آخر کارهای حج است. خیلی کارا رو باید بکنیم تا بعد با شیطون مواجه بشه. محرم شدن، لبیک گفتن، راه طولانی رفتن، بعد محرم شدن، لبیک گفتن، طواف رفتن، سعی صفا و مروه رفتن، امثال اینا. در هر صورت بو مراحل آخرش رم یه جمرات. به این راحتی که شیطون با ما درگیر نمیشه، ما درگیر هوای نفسیم. شیطان به کسی که عبادت واجباتش انجام نمیده کاری ندارد، یا انجام میده ریاءن انجام میده کاری ندارد، خالص که باشی درگیر میشه. اونجا قربانی داریم، قربانی باید سالم باشه. اصلا تا قربانی ندی جلو نمیشی، تا فداکاری نکنی جلو نمیفتی. لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به مراحل بر نمیرسید مگر که انفاق کنید. فوق کل ذی برن بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فی اذا قتل لیس فوقه بر، انسان خوب خوبتر از او هم هست، وقتی شهید میشه دیگه بالاتر نیست. پیشرفت به فداکاری است، ولی ضمناً سالم باید باشد قربانی. نگیم آخر عمری دیگه حالا بریم حرم، حالا درس بخونیم، حالا با خدا معامله کنیم. آخر عمری به درد نمیخورد تا که ابلاغ و سالمیم، حالا میشه یک کاری کرد. از حجر الاسود یه مقداری بگیم. این حجر الاسود سنگی حتی میگن ملکی بود، نه که سنگی بود. وقتی خداوند به ملائکه گفت سجده کنید این آدم را، اول موجودی که ملک، بعضن امام میگه ملک بود، سجده کرد، خود همین حجر الاسود بود. ملائک دیگه مردد بودن، بدنشون میلرزه، چه کار کنیم ما اینو سجده کنیم؟ یک مداری تعمل کردن، نگفتن نه، براشون سخت بود. خیلی اونا دارم دارم خدا رو سجده میکنن، حالا میگن از این جهت سجده کنید، یک مداری براشون عجیب. این اول که سجده کرد این بود، روایات اینو میگه. وقتی حضرت آدم آمد پایین، خدا رو فرمود حجر الاسود هم به یک صورت یک سنگ بشه بره پایین، هی ببیندش یادش بیاد. سجده کردن برای خداست، که آدم برای خدا باید سجده کرد، باید خدا شنوی بود، خدا شنوی داشته باشیم. و بعد اینجا گذاشتش حضرت آدم که همه مردم بدونن. به همونجا که میزید شروع میشه اون طواف، از اونجا شروع میشه دو طواف. ویژگی عجیبی دارد این حجر الاسود. روز قیامت که میشه اصلا حرف میزند، میگه بله کی واقعا قبول داشت خدا رو، کی نداشت. یه وقتی عمر طواف کرد به حجر الاسود دیگه گفت، یا رسید گفت یا حجر انا لنعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، ای سنگ ما میدونیم تو هیچ خاصیت نداری، ولی دیدیم پیغمبر تو را دوست دارد، ما دوستت داریم. حضرت فرمود این حرف رو نزن عمر، قیامت بشود میبینی این حرف میزند، میفهمد مثل نشان بیعت با خداست. بعد گفت که لا ابخانی فی بلدت لا یکون فی علی ابن ابی طالب، خدا کنه هر جا من هستم علی هم باشه، چون ما خرابکاری میکنیم علی به دادمون برسد. با همه عظمتی که این زمین کعبه دارد بسیار محبوب است، اما یک نکته عجیبی ما در روایات میبینیم. به عنوان ختم بس این حدیث رو از امام صادق میگویم: ان الله فضل الارضین والمياه بعضها على بعض، خداوند زمین قطع زمین ها و تک آب ها و زمین ها هر کدومشون بر دیگری فضیلتی دارند. فمنها ما تفاخرت و منها ما بقت، بعضی از این زمین ها تک زمین ها و آب ها تفاخر کرد، غرور کرد، خب تواضع نکرد، به همون مقدار که تواضع نکنن بهشون مسلط میشه. حتی کعبه مشرکین بهش مسلط شدن، الان وهابی ها بهش مسلط هم. روایت هست که خود کعبه سخن گفت، گفت چقدر من ارزش دارم زمین کعبه، که کعبه رو اینجا ساختن دورش میگردن، اون زمین کعبه بهش وهابی ها مسلط شدن. ارسل زمزم ما ان مال ها فافسد طعم، و مشرکین آمدن آب شور ریختن تو آب زمزم، مزهش رو عوض کردن. بعد فرمود ان کربلا و ماء الفرات اول ارض و اول ماء، آب فرات و کربلا اون بالاتر است. بله، قدس الله و بارک علیه، وقتی مقدسش کرد این زمین را و تبرکش کرد، فقال لها تکلمی، بعد خداوند فرمود خب حرف بزن. گفت انا ارض الله المقدس المبارک اشبا او فی تربتی و مایی ولا فخر بی بل خاضعتون ذلیله. گفت بله در تربتم شفاست، در آب اینجا شفاست، هیچ افتخاری هم نمی کنم، تواضع دارم. در هر صورت از ادامه دارم: من تواضع لله رفعه الله و من تکبر وضعه الله، تواضع کنید تا خدا بالایتون ببرد. از خاک کعبه بالاتر خاک کربلاست و مؤثرترش خاک کربلاست. اگر باز تواضعی بیشتری میخواهید، عزت بیشتری میخواهید و اوج بیشتری میخواهید، بازم کربلا. در هر صورت اینا با هم دیگر هر دوش دو مسیری است که برای عزت، برای الله اکبر را فهمیدن و برای اسلام و برای اوجگیری از مکانهای عجیبی است که در این دنیا خداوند قرار داده است. و السلام علیکم و رحمت الله. آمین. صلی الله علی محمد و آل محمد.